الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شكرا لله شكرا لله شكرا لله، نعم المولا نعم المولا نعم المولا، تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام یه روز از خدا خواستش که خدایا یکی از خوبای درگاهت رو به من نشون بده، یکی از کسایی که در خونه تو ویژه است، درجه یکه، ولی توه. خدا فرمود که ندا اومد که موسی برو در فلان صحرا، برو در فلان صحرا، یه آقای ایستاده داره بیل میزنه، وقتی بهش رسیدی نگاش کن، بدون که او از بهترین بندگان منه. موسی میگه من اومدم فلان صحرا رو پیدا کردم، دیدم یه مردی ایستاده مشغول کار کردن، بیل زدن. میگه رفتم جلو نگاه کردم، تعجب کردم، دیدم که داره بیل میزنه، فقط نه ذکری میگه نه دعایی میکنه، هیچ، فقط داره بیل میزنه. میگه خیلی تعجب کردم که خدای مگه چی داره که اینقدر درجش بالاست، اینقدر مقامش بالاست. پرسیدم که جبرئیل این چرا به این مقام رسیده، این چی شده که الان به این درجه رسیده که خدا میگه از اینکه بهترین بندگان منه، بهترین بندگان منه. جبرئیل گفتش که وایسا نگاه کن، یه بلایی براش میفرستیم الان، وایسا نگاه کن ببین با این بلا چی کار میکنه. میگه در لحظه یه مرتبه دوتا چشماش نابینا شد. میگه تعجب کردم، میخواستم ببینم که این مرد چه میکنه بعد از اینکه نابینا شد، چه میکنه، چه رفتاری بروز میده. یه مرتبه دیدم همون جا که بود نشست این بیلش رو انداخت جلو. صدا و تصویر بچه ها خوبه؟ اگه خوبه یه بله بنویسید. بله بله، ممنونم، من حس کردم که صدا شاید خوب نباشه، ممنونم. بله متوجه شدم. بچه هایی که احیانا صدا و تصویر براتون خوب نیست، تشریف بیارید ایتا، هم ما اینجا لایف داریم، تشریف بیارید اینجا. خیلی تعجب کردم که این دوتا چشمش خدمت شما عرض کرد که یهو نابینا شد. یه صحنه ازش دیدم، نشست رو زمین، بیلش رو انداخت جلو، برگشت رو آسمون، گفتش که خدایا زمانی که من چشم داشتم، زمانی که من چشم داشتم و تو من رو با چشم و بینا میخواستی ببینی، من بینایی رو دوست داشتم، اما حالا که من نابینا شدم و کور، حالا نابینا بودن رو بیشتر از چشم داشتن دوست دارم. موسی علی نبی نوالی علیه السلام برگشت بهش گفتش که ببین مرد، من پیامبر خدام، اگر تو بخوای میتونم همین لحظه یه دعا بکنم، دعای منم مستجابه، دعا کنم خدایی در یه لحظه دوتا چشمات رو بهت برگردونه. گفتش که نمیخوام. حضرت موسی گفت چرا نمیخوای؟ گفتش که اختیار و حولی حب و الیه من اختیاری لنفسی. گفتش که موسی، اون چیزی که خدا برای من دوست داره رو من بیشتر دوست دارم از چیزی که نفسم میگه، از چیزی که خودم میخوام. موسی یه لحظه اونجا نگاه کرد، دیدی عجب مقامی داره این. گفتش که اون چیزی که خدا دوست داره من بیشتر دوست دارم از اون چیزی که خودم بخوام داشته باشمش. موسی گفتش که نه، تو به مقام رضایت رسیدی، عجب مقامی، حالا فهمیدم چرا انقدر مقامت بالاست. مقام رضا، نفس راضیه ما داریم دوستان من. ما چند تا نفس داریم، من خیلی سریع بگم. یه نفس اماره داریم، امارتون به سو، ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی. نفسی که ما رو امر میکنه به همه بدی ها. خدا با سه تا تأکید میگه که محکمم امر میکنه، نفستون خیلی قویه. انکه آورده برای تأکیده، لامش لام تأکیده، خود اماره صیغه مبالغه است برای تأکیده، میگه محکمم امر میکنه. این میشه نفس اماره. یه نفس داریم، نفس لوامه. نفس لوامه همون نفس ملامتگریه که یه موقع ها شما زمانی که یه گناهی میخواهید بکنید، یک کاری که نباید میخواید بکنید، میاد و بهتون تذکر میده، میگه این کار انجام نده، میگه حواست باشه. با چشم مثلا یه گناهی خدای نکرده میکنی، نفس لوامه میاد میگه که این چشم بر امام حسین گریه کرده، این چشم نمیدونم در خونه خدا به سجده افتاده، این صورت به سجده، تو چرا با این گناه میکنی؟ این میشه نفس لوامه، که یکی از نشانه های مؤمنینه بچه ها. کسایی که این نفس رو دارن خوش به حالشون، کسایی که وقتی یه گناه میکنن این نفس میاد بهشون میگه بابا تو چرا این کارو کردی، تو که محب امام حسینی، تو که محب حضرت زهرایی، تو چرا این کارو کردی. یک نفس لوامه هنوز در وجودشون زنده است، اینا خوش به حالشون، اینا مقاماتشون خیلی بالاست. گرچه اگر یه موقع کسی بی توجهی کنه به حرفهای نفس لوامه، این میاد بهش تذکر میده، اون میگه که حالا که باشه، حالا مثلا که چی، من میرم کار خودم میکنم، میره گناه میکنه، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، وقتی چند مرتبه بی توجهی کنی به نفس لوامه، اتفاقی که میفته این که نفس لوامت رو خفه میکنی، دیگه گناه میکنی یعنی خیالت نیست، دیگه گناه میکنی حتی خوشحال میشی، لذت میبری، نمیدونم اظهار به گناه میکنی، استوریش میکنی، برای بقیه تعریف میکنی، این خیالت نیست، تو دیگه اینجا نفس لوامه خودت رو کشتی. بالاتر از اون نفس ملهمه ما داریم، نفسی که خدا میفرماد فالهمها فجورها و تقواها، ما این رو بدی و خوبی رو به شما الهام کردیم، بدی و خوبی رو بعضیا میفهمن، به درجه میرسن بزرگان ما بعضن که حتی الهام میشه، یه سری مباحث میاد تو خواب بهشون الهام میشه، حتی مثلا ساعت مرگش رو طرف میدونه، اومده بهش الهام شده، نفس ملهمه. بالاتر از اون نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این آیه برای امام حسین علیه السلامه، که این نفس نفس مطمئنه است، نفس نفس محکمه، ثابت شده است، نفس مطمئنه یعنی با مادون الله نمیلرزه، ثابت شده، محکم شده، نفسی نیستش که دری به تخته بخوره سریع با باد جا به جا بشه، با یک نگاه جا به جا بشه، با یه تصویر، با یک صدا جا به، نه، نفس مطمئنه یعنی محکم شده، در خونه خدا قرص شده، هر اتفاقی میفته او برای خداست و خدا برای اوست، این میشه نفس مطمئنه. یه نفس هم داریم، نفس راضیه، البته بعضی‌ها میگن نفس مرضیه هم بدش هست، حالا کاری ندارم وارد اصطلاحات نمیشم، عرضم میکنم خدمتتون، این نفس راضیه است، نفس راضیه از شکایت تا رضایت. اگر کسی به نفس راضیه برسه، که اهل علیه السلام تماما به این نفس رسیده بودن، همشون این نفس رو داشتن و همه ما هم باید پای اهل بیت بذاریم دیگه، طابق و نعنه به لعل، دقیقا کاری که کردن بکنیم، دقیقا جایی که رفتن بریم، دقیقا فکری که داشتن داشته باشیم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، خدایا زندگی من، مرگ من رو مرگ و زندگی محمد و آل محمد قرار بده، صلی الله علیه و سلم. پس ما باید به اونجا برسیم. نفس راضیه چیه؟ نفس راضیه حقیقتشو بخواید دیگه انگار اصلا چیزی نمونده، نفس راضیه دیگه اصلا خودی نمیبینه، نفس راضیه اول تا آخرش خداست، هر بلایی سرش بیاد، هر گرفتاری سرش بیاد، هر مصیبتی ببینه، هر مشکلی بهش وارد بشه، هر مریضی و بیماری داشته باشه، این برا خداست، این اصلا دیگه نمیتونه شکایت کنه. چرا؟ چون میبینه که خدا اینجوری دوست داره، خدا اینجوری دلش میخواد، خدا میخواد که تو الان نابینا باشی، خدا میخواد که تو الان مریض باشی، خدا میخواد که تو الان مجرد بمونی، خدا میخواد که تو الان یه مشکل داشته باشی تو زندگیت، خدا میخواد که تو الان با خانومت یه جاهایی به چالش بخوری، جرقه بخوره، یهو ببینه منفجر میشه یا نمیشه، خدا میخواد که الان شما مثلا یه جاهایی کاسه صبرت لبریز بشه، ببینه چی کار میکنی، دورمین مدار بسته وصل کرده به تک تک ثانیه های زندگیت و میخواد ببینه دقیقا تو چی کار میکنی، اینو خدا میخواد، اینو خدا داره تک تک لحظات زندگی منو شما رو نگاه میکنه، ببینه آیا ما مردش هستیم، ما مرد نفس راضیه هستیم یا نه. راضیتن مرضیه. به جایی میرسه انسان که هم او از خدا راضی میشه، هم خدا از او راضی میشه. خدا میگه تو همونی هستی که من میخوام، تو همونی هستی که من میخوام. حضرت زینب سلام الله علیها دقیقا مثال بارز و مصداق بارز همین مسئله است. دیگه تو اوج مسائل، حالا به اسم شب شاید آخر جلسه بگم، دیگه گفت من راضیم، ما رأیت الله جمیلا، من که چیزی اصلا ندیدم، چون خدا رو دیدم، چون خدا رو دیدم مصیبت های من صفر شد، چون دست خدا رو در تک تک ثانیه های بلا، مصیبت، گرفتاری، مریضی دیدم به صفر رسید. من به خودم میگم که وقتی خدا در زندگی من هست، وقتی تک تک لحظات من رو داره میپاد، تک تک لحظات من رو در آغوش گرفته، من به خودم میگم تو برای چی میخوای غصه بخوری؟ تو برای چی میخوای سر این مشکل از پا در بیای؟ تو برای چی میخوای به پای به بنبست برسی؟ اگه بنبستی هم باشه او قرار داده، اگه مسئله هم باشه، اگه یه جایی باشه که دیگه به تهش رسیدم، دیگه نمیتونم، من میفهمم که تو میخوای، دست تو بوده بالا سر زندگی من. ببینه نه، هر موقع من خوش خوشونمه فقط میگم یا الله سبحان الله والحمدلله، یا نه اون موقعی که میگه که کار به استخون رسیده، اون موقعی که دارم با سیلی صورتم رو سرخ نگر میدارم، اون موقعی که لای منگنه روزگار موندم، در فشار روزگار موندم، ببینم من چیکار میکنم، اون لحظه هم حواسم هست که خدای بالا سرمه، اون لحظه هم حواسم هستش که او من رو داره نگاه میکنه. حواس اینجا، بالاتر از اون، او دوست داره که الان من در این حالت باشم، او دوست داره. موسا نگاه کرد گفتش که نه، تو به نفس راضیه رسیدی، تو دوست داری هر چی رو که خدا دوست داره برای تو، تو اصلا خودی نمیبینی، تو اصلا دیگه خودی نداری که ببینی، تمام تو شده خدا، تمام تو شده جان عالم، جان جانان عالم، تو دیگه چی رو میخوای ببینی؟ تو اصلا نیستی تا بخوای ببینی. همه میان خودسازی میکنن، نمیدونم ترک گناه میکنن، به خودشون میرسن، به خودشون کار میکنن، تو فقط داری خدا رو میبینی، چیزی غیر از خدا نمونده. تو اصلا میشی مظهر بارز، تجلی خدا میشی روی زمین. به همچی نگاه کرد که بیدلیلم نیستش که تو یکی از بهترین بنده های خدا شدی، یکی از اونهایی شدی که خدا بخواد به من موسی هم یکی از بنده های خوبش رو نشون بده، تو رو نشون میده. بیدلیل نیست، علتش همینه. گفتش که تو به هر قضایی که وارد میشه راضی هستی، تو در سختترین لحظه های زندگی خم به ابرو نمیاری، تو در بدترین دره های مصیبت زانوات خم نمیشه، تو در سختترین و بدترین و دشوارترین دره های عالم، دره های مشکل و مصیبت، دلت قرصه، خیالت راحته، میگی آه خدایا تو که هستی من راحتم، خدایا من چی میخوام رو زمین به جز این که تو باشی کنار من، همین که تو هستی من بسمه دیگه، من چی میخوام دیگه؟ کسی اینطوری میگه؟ خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. از چی بود بچه ها؟ برای چی بود رفقا؟ از کجا بود رفقا که این مرد بیلزن به این جا رسید که گفتش موسا تو هم تو الان دعا کنی چشم من بینا میشه، چشمم بر میگرد، اما من نمیخوام تو دعا کنی. برای چی به اینجا رسید؟ چی رو متوجه شد بچه؟ نفهم کنم یه کلم است، این عینک که باید به چشم من و شما بشینه، این باور که باید بر قلب من و شما بشینه، فکر کنم یه کلمه است، یه جمله است، از جایی که من باور کنم، حقیقتاً باور کنم، با پوست و گوشت و استخون و روح و سر و خفی و همه مراتب وجودم باور کنم. که چی رو باور کنم؟ این که در عالم هیچ چیزی از دست نمیره. توجه کنید بچه ها، در عالم هیچ چیزی از دست نمیره، ما در عالم از دست دادن نداریم، از دست دادن صرف نداریم. یعنی بگم مثلا من یه چیزی رو از دست دادم، رفت، بیچاره شدم. او فهمید که ما در عالم چیزی به نام از دست دادن صرف نداریم و من و شما از لحظه ای آرامش حقیقی به زندگیمون برمیگرده، به لحظه هامون برمیگرده، که من بفهمم هیچ چیزی تو عالم به اسم از دست دادن نداری. من آبرومو دادم رفته، تو میگی چیزی به اسم از دست دادن نداریم؟ چیزی به اسم از دست دادن نداریم. باز میگم چیزی به اسم از... پس چی شده؟ توجه کن، تو جایی رو باز کردی، جایی رو خالی کردی تا آماده بشی برای به دست آوردنی بزرگتر. تو آماده بشی برای اینکه یک چیز بزرگتر رو به دست بیاری. گفت تو میتونی چشم منو به این برگردونی، اما من نمیخوام، من دنبال یک چیز بزرگتر میگردم. اون چی بود رفقا؟ رضایت خدا بود. اون چی بود؟ اون لحظه چی به چی فکر میکرد که این را گفت؟ خیلی جالبه. از دست دادن، ما اصلا کل زندگیمون با از دست دادن شروع شده. شما زمانی که در شکمهای مادر بودید، در رحم مادر بودید، با یک از دست دادنی بزرگ وارد دنیا شدید. زمانی که بند ناف پاره شد، شما در این تنها راه تغذیتون همین بند ناف بود دیگه، زمانی که پاره شد ازش گذشتید، با یک از دست دادن بزرگ وارد دنیای جدید شدید. اومدی تو دنیا، بالاخره شیر خوردی، از پستان مادر با سینه مادر مأنوس شدی. بعد از چند ماه که با سینه مادر انس گرفتی، زمانی که دل کندی از سینه مادر، سینه مادر رو از دست دادی، یک چیز بالاتر بهت دادن، لذت غذا خوردن بهت دادن. کم کم بالاخره بچه نوجوان میشه، بزرگ میشه، جوان میشه، کم کم در لحظه لحظه زندگی هی از دست میده، هی به دست میاره. بکن چرخ و فلک روزگار رو شما در نظر بگیرید، انگار مثلا توی این صندلی‌ها نشستید، داره همینطوری چرخ و فلک روزگار میچرخه. در هر دوری که این چرخ و فلک میزنه، بدون استثنا، تأکیدم رو اینه، اصرارم رو اینه که بهتون بگم بدون استثنا، در هر دوری که این چرخ و فلک میزنه، از تک تک سرنشین ها یک چیزی رو میگیره. چرخ و فلک عالم در تک تک چرخ ها از آدم ها یه چیزی، تو توی هر چرخ روزگار یه چیزی رو بالاخره از دست میدی، یه جایی رو خالی میکنی، آماده تر میشی برای به دست آوردن. دیر زود، الان، فردا، سوخت و سوز داره. بالاخره چی میگن؟ دیر و زود میگه داره، سوخت و سوز نداره. یعنی شما آماده میشید، شما تهش بالاخره یه روزی بالاخره باید همسرتون، بچه‌هاتون، خانواده‌تون، رفیقاتون رو کنار بذارید. درسته؟ بالاخره مرگ یکی از سنت‌های لایتغیر خداست که یه روزی بالاخره میاد، یه روزی انسان‌ها باید همه چیزو کنار بذارن، یه روزی آدم‌ها میرسه که دیگه تموم میشه همه چی براشون. شما باید بالاخره همسرتو کنار بذاریم. سخته؟ بله که سخته. میگید یه دور از جون بگو، دور از جون، یه نمیدونم 100 سال بعد بگو، 100 سال بعد، من بگم 100 سال بعد یا نگم، مگه در تقدیر عالم چه فرقی میکنه رفقا؟ یه روزی بالاخره بچه‌هامون رو باید کنار بذاریم، پدر مادرامون رو باید کنار بذاریم، یه روزی باید این از دست دادن رو تجربه کنیم، یه روزی باید اینها رو دونه دونه تجربه کنیم. تمام اشیایی که کنار من و شماست، حالا بیایم خشت رو خشت بذاریم، تمام اشیایی که کنار من و شماست، یه روزی بالاخره طعم از دست دادنشون رو ما تجربه میکنیم. اونم اون روزیه که، اون لحظه‌ایه که ما داریم از این دنیا میریم. حالا یکی از زودتر به این درجه میرسه، یکی از زودتر به این مقام میرسه که از دست میده، ولی حواسش هست که دارم از دست میدم، ولی جا باز میشه برای یه چیز بزرگتر. لذا این واژه خیلی مهمه بچه‌ها، این کلید واژه، یه چیز خیلی سم میخوام بهتون بگم، اونم کلید واژه وابسته شدنه. هر اتفاقی براتون تو دنیا افتاد، هر گناهی که رفتید سراغش خدایی نکرده، هر چه میدونم پلی که پشت سرتون خراب کردید خدایی نکرده، حواستون به این مسئله باشه رفقا، مبادا یه روزی وابسته دنیا بشی. گناه بسیار بده، گناه بسیار بده، گناه بسیار بده، بشمر تا هزار، گناه بسیار بده، بسیار سمه. اما اون چیزی که از گناه که خیلی بده، که حرامه، که مهلکه، اون چیزی که از گناه سم مهلک میسازه چیه؟ وابسته شدن تو به گناه. این که تو دیگه گناه کنی عادی بشه برات. لذا یکی از صفات شقی رو میفرماد ول اصرار و علی الذنب. یکی از صفات شقی اینه که این دیگه اصرار داره روی گناه کردن، پافشاری میکنه روی گناه کردن. یه گناه که میکنه پشتش گناه بعدی، پشتش گناه بعدی، پشت اصلا تمومی دیگه نداره. گناه بده، گناه سمه، اما اون چیزی که گناه رو کشنده تر از همیشه میکنه وابستگی تو به اون گناهه. گناه زمانی کشنده ترین عنصر عالم میشه که تو دیگه وابسته بشی به گناه. دیگه فاتحه از صلوات. کسی که گناه بکنه تو فکرش هم نیاد که من برگردم توبه کنم، نمیدونم برم در خونه خدا، من دیگه تو فکرم نمیاد. این بدترینه. لذا خواستم عرض کنم، این داشتم میگفتم، وابستگی یکی از سمومیه که در بندگی ما میخوریم و بالاخره مسموم میشیم، دنیایی میشیم. خدمت شما عرض شد که زرق و برق دنیا ما رو میگیره و دیگه اینطوری شد، دیگه نه حال عبادتی میمونه، نه عشقی میمونه، نه راز و نیازی میمونه، نه ذکری میمونه، نه قرآنی میمونه. چی شده؟ تو مسموم شدی، تو الان باید بری زیر سرم، تو مسمومی، تو الان سم وابستگی گرفتتت، در تک تک جریان خونت، در تک تک قطرات خونت این سم جاری شده. و کار حضرت فیله که کسی که وابسته دنیا میشه دلش رو از دنیا بکنه. پولدار بودن بده رفقا؟ جواب منو بدید. پولدار بودن بده رفقا؟ برام بنویسید. بچه ها می نویسن نه. بله، ممنون. بله، نه. چی بده پس؟ این که من پول در بیارم و به این پول وابسته بشم. پولدار بودن نه فقط بده، اتفاقا خوبه. خوش به حال اونایی که پول در میارن، خوش به حال اونایی که برای خانوادهشون رفاه خوب فراهم میکنن، ماشین خوب دارن، خونه بزرگ دارن که مستحب به رفقا اینا، مستحب به اینا، خوش به حالشون. اما اون چیزی که از پول، از ثروت، از شهرت، از قدرت سم مهلک میسازه اینه که من خدایی نکرده وابستگی به پول بشم. اینه که آدمو بیچاره میکنه. دنیا به خودی خودش متجر اولیاء خداست، جایی که اولیاء خدا باهاش بلند میشن، باهاش پرواز میکنن. بعد دنیا به هیچ عنوان، دنیا خیلی خوبه، دنیا دنی ترین مرتبه خلقت هست، اما بالاخره از اون جهتی که باند پرواز اولیاء خدا میشه خیلی هم خوبه. اگه دنیا نبود تو کجا میخواستی ترک گناه کنی به خدا برسی؟ اگه دنیا نبود تو کجا میخواستی نماز بخونی؟ خب دنیا هست دیگه، دنیا پس خوبه. وابسته شدن به دنیا پدر صاحب بچه معنویت آدم رو در میاره. پس وابسته نشیم ما به دنیا. من همسرم رو دوست دارم، بچه هامو دوست دارم، پدر مادرم رو دوست دارم. دوست داشتن خوبه، وابسته شدن سمه. تا دوست داشته باش، اتفاقا خدا هم گفته دوست داشته باشید. ما نمیگیم که قلبتون رو از سنگ کنید، تیکه آجر کنید قلبتون رو، که اگر خدایی نکرد عزیزتون رو از دست دادید برید اونجا بخندید که بابا. ما میگیم دوست داشته باشید، چون خدا گفته که دوست داشته باش، چون خدا گفته که شما هوای همسرتون داشته باش، هوای بچه‌هاتو داشته باش، هوای خانواده‌تو داشته باش، یه کار خوب داشته باش، یه خونه نمیدونم بزرگ داشت. اینو چون خدا فرموده من دوست دارم و انجام میدم. فرقش چی شد پس؟ این که دوست داره، اونم که دوست داره، فرقش چی شد پس؟ آها، این سوال یکی از دقیق ترین سوالهای از شکایت تا رضایته. فرقش چیه پس؟ فرقش اینه، لحظه ای که خدا دونه دونه اینها رو ازت میگیره، همسرت رو میگیره، جدا میکنه تو رو ازش، بچه هاتو میگیره، زمانی که خدا ورشکستت میکنه، بی آبروت میکنه، زمانی که خدا تک تک اینها رو ازت میگیره، چون تو به خاطر خدا اونها رو دوست داشتی خم به ابرو نمیاری، ناراحت میشی. بله، خدا نکرده مثلا یه بچه یه پسری دختری داشته باشی از دست بدی، ناراحت میشی، گریه میکنی، اما چون به خاطر خدا او رو دوست داشتی، به به اونجا تکیت به خود خداست. اونجا حس یک مستأجری رو داری که توی یک خونهی یک روزی بالاخره داشت زندگی میکرد، بعد صابخونه اومد گفتش حالا کیلو بده من میخوام. تو میدونی که این بچه برای خدا بود و حالا اومده گرفته، صابخونه اومده گرفته ازت. اما مثال ما دقیقا متفاوته. مثلا شما بکنید که گفتم سال تحویل میخوایم بریم کربلا، خانم محترم، آقایون محترم، سال تحویل همه با هم میخوایم بریم کربلا، یه اتاق این پشت هست، لوازم سفرتون توی این اتاقه، کوله پشتی هست، حوله هست، نمیدونم لوازم خریدتون هستش، قرآن هست، مفاتیح، لوازم سفرتون توی این خدمت شما هست که اتاقه، لباسا، این همه چیون توه. یک ساعت بهتون وقت میدیم، یک ساعت بهتون وقت میدیم، خانوما و آقایون محترم تشریف ببره تو این اتاق، هر کسی هم یه اتاق مجزا داره، تشریف ببره هر کسی تو اتاقش، تو این یک ساعت چمدون سفرش رو ببنده، اتوبوس دم دره، میخوایم حرکت کنیم. یکی حالا بلند میشه، امثال من تو دنیا این کار داریم میکنیم، بلند میشه میره تو اتاق، شروع میکنه ساکو میبینه، شروع میکنه زیپ ساکو باز میکنه، عجب ساکیه، هی دست میزنه به جنسش، این جنسش عجب برندیه، بعد باز میگه چه رنگ قشنگی داره، بعد هی نگاه میکنه چقدر جا داره، محو این ساک، محو این کوله میشه. یا حوله رو مثلا میخواد بذاره ته ساک، میگه چه حوله خوش رنگیه، جنسش و فلان، انقدر محو این وسائل میشه که یکی میاد در میزنه، خانوم، آقا، یک ساعت تموم شد، اتوبوس داره حرکت میکنه، تو هنوز کوله بارت رو نبستی و اینجایی که کوله بارت رو رها میکنی، چون اتوبوس داره میره دیگه، تو اصلا نمیرسی، کوله بارت رو رها میکنی، بدون کوله پشتی میپری بالا تو اتوبوس که فقط جا نمونی، فقط جا نمونی. ما اومدیم در دنیا که یه سری وسائلی رو جمع کنیم، یه سری چیزها رو بچینیم، اما چون یا ما خدمتشون محو این زیپه شدیم، محو این دنیاه شدیم، محو این خونه شدیم، محو این ماشینه شدیم، محو شهرته شدیم، محو این پوله شدیم، محو این خواستگاره شدیم، چون محو این زیپه شدم دیگه برای سفر کربلا هیچ کوله باری ندارم. زمانی که اسرائیل میاد بالا سرتون، خیلی یا داریم هنوز با زیپ بازی میکنیم. اسرائیل میگه چی شد کوله بارتو جمع کن، من میگم اسرائیل زیپو نگاه، زیپو ببین، زیپو ولش کن، زیپو ببین، میگه زیپو ببین تموم شد، پس کوله بارتو بذار کنار، بدون کوله بار میبرمت، زیپو ببین. ما اومدیم که زیپ بازی کنیم در دنیا، اومدیم که با دنیا، یک لفظی رو به کار میبرن که من به کار نمیبرم، اومدیم که با دنیا بازی کنیم، اومدیم که سرگرم این لهو و لعب باشیم، یا اومدیم کوله بار جمع کنیم بریم. وابستگی دنیا بس اینه، وابسته نباید بشیم، باید داشته باشیم، خوبش هم داشته باشیم، اما وابسته نباشیم. یه موقعی خواستیم بدیم بره، جونمون بهش وصل نباشه. اینه که از شما میسازه، اینه که از شما بنده خوب میسازه. وابستگی پس سم مهلک شد. قبلش عرض کردم یک قاعده در عالم وجود داره، یک قاعده در عالم وجود داره که هیچ از دست دادنی ما در دنیا نداریم، هیچ از دست دادنی نداریم، هر از دست دادنی جا خالی میکنه برای یک به دست آوردنی بزرگتر. چی کار باید بکنیم که اینا رو بفهمیم؟ یا ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. ای کسایی که ایمان آوردید، شماها مثل مریض هستید، شماها حالتون بده، مریضید، و خدای عالم مثل طبیب و پزشک میمونه. زمانی که شما این آزمایش میگیرید، دستتون میبرید دکتر نشون میدید، دکتر چیکار میکنه؟ دکتر میگه که فلانی قندت بالاه، نمیدونم اورت بالاه، اون یکی مرض رو داری، این مشکل رو داری، یکی یکی بهت مشکلات رو میگه. بعدش بهت میگه به خاطر اینکه این مشکلات رو تو داری دیگه باید مثلا قند نخوری، چربی دیگه مثلا چیزای چرب نباید بخوری، دیگه مثلا تخم مرغ نباید مصرف کنی، فلان چیزو نباید بخوری. میگم من برای خودت دارم میگم، اگر میخوای بخوری بخور اما میمیری، اگه میخوای بخوری بخور اما جونت رو در میونه. من برای خودت دارم میگم. اینجا میفرماد که شما مثل مریضید، خدای عالم مثل یک طبیبه که او میدونه که چیو به کی بده، بهتر بگم که او میدونه که چیو چقدر به کی بده، چیو چقدر به کی بده، او بهتر از من و شما میدونه. او مثلا میگم که آی دکتر من حالا میخوام این کله پاچه بخورم، من میخوام چربی بخورم. میگه میخوای بخوری بخور، پدر خودتو در میاری. من اینجا برمیگردم میگم خدایا من میخوام میلیاردر بشم، من پول میخوام. یه جوری الان شده این رسانه‌های غربی و شرقی و بلاگراف و یه جوری دارن میگن که همه انگار باید میلیاردر بشن، همه باید میلیونر بشن. بابا بعضی یعنی قرار نیست میلیونر بشن، اساتید من بزرگواران قرار نیست بعضی ها میلیونر بشن، خوب نیست براشون میلیونر بشن. او کارش رو باید بکنه، اما اینکه پولش از پارو بره بالا دیگه برای بعضی ها صلاح نیست اصلا. چرا با یک چوب همه رو برونیم بگیم این قاعده این مسیر منم رسیدم همه بیاید برسید؟ بعضی اصلا قرار نیست میلیونر بشن، بعضی قرار نیست آسایشی در این دنیا داشته باشن. خدای منو میلیاردر کن، ماشین خوب، خونه لوکس، نمیدونم فلان لاکچری، منو میلیاردر کن. خدا نگاه میکنه به زندگیت میبینه که اگر من الان به تو پول بدم، الان خونه تو مثلا برداری 4 تا منطقه ببری بالاتر، ماشین تو عوض کنی، فل زندگی تو، لول زندگی تو بحث مالی ببری بالاتر، ثروت زندگی تو بحث مالی ببری بالاتر، اگه این اتفاق بیفته خب تو قبلش حدیث کسا خونتون میگرفتید، دعای سماد خونتون میگرفتید. اگر میلیاردرت بکنم، دعای سماد هر جمعه تو، حدیث کسای هر چهارشنبه تو تبدیل میشه به گودبای پارتی رفیق، نمیدونم بوی فرنزا و گرل فرنزا باید بیان اینجا گودبای پارتی بگیرن. من میدونم که چی برای تو خوبه، کی برای تو خوبه، چقدر برای تو خوبه. پس الان صلاح نیست، پس الان لطفاً شکایت نکن، الان صلاح تو نیست که اصلا من بخوام بهت همچین پولی بدم. خدا به من یه پسری بده اصلا لپشو بکشم آب از لب و لوچش بریزه، یه دختر خانومی به من بده اسمشو میخوام بذارم مثلا زینب. دعا میکنه، نماز میخونه، چله میگیره، فل در به در دنبال اینه که خدا بهش این حاجتو بده. خدا بهش حاجتشو میده، این پسر، این دختر. من که گفتم صلاحت نیست، پدر ما رو تو در آوردی. بابا صلاحت نبود دیگه، تو در و تخته رو میدوختی به هم که بچه دار بشی، بیا اینم بچه بگی برو. بچه به دنیا میاد، 10 سال میشه، 20 سال میشه، 25 سال میشه، میبینه بچه داره آبروی پدر مادر که هیچ، آبروی محل رو داره میبره. برمیگرد به خدا میگه خدا من همچین بچه ای از تو مگه میخواستم؟ این چه بچه ایه؟ این چه؟ بابا خب صلاحت نبود دیگه، تو ماشین میخوای بخری، این ماشین خدا میدونه تو جوونی، تو الان اگه پشت ماشین بشینی میخوای تخت گاز کنی، یه اتفاقی برات قراره بیفته اگر تو ماشین دار بشی که یه نفر رو میکشی، خودتم بیچاره میکنی، پشت میلای زندان باید بری. خب میگه الان وقتش نیست دیگه، حتما باید این سره به سنگ بخوره تا قبول کنی وقتش نیست، حتما باید این سره به سنگ بخوره تا شکایتتو تبدیل به رضایت بشه. خب میگه وقتش نیست دیگه، تو که منو قبول داری، تو که گفتی من عادلم، من نمیدونم حاکمم، من خدمت شما عرض شود که خداوند عالمم، من جای عدل نشستم، تو که منو قبول داری، پس چرا قبولم نداری؟ این داستان زندگی من شماست. خدا میگه تو که نماز خوندی، تو که منو قبول داری، تو که صفات من رو قبول داری، پس چرا منو قبول نداری؟ پس چرا منو قبول نداری؟ خدا نمیدونه تو کی زمان ازدواجت خوبه که برسه. بعضی ها استثنان، منم قبول دارم، آره آموزش ندیده طرف، بلد نیست، اصلا خواستگار رام میدن اصلا بدترین پذیرایی، بدترین و آداب و رسوم بلد نیست، زنگ میزنه به خواستگاره، یعنی خواستگاره زنگ میزنه، خواستگاره زنگ میزنه، مادر این دختر خانم برمیداره، آقا پسرتون درآمدش چیه؟ دخترم هم میخواد بره دانشگاه، داره چند میلیون ماهیانه بهش بده؟ خونش کجاست؟ ماشین داره؟ بابا تو که اصلا آداب و رسوم بلد نیستی. اینا بله، اینا رو بذار کنار، کسایی که آداب و رسومش بلد نیستن بذار کنار، اینا بله، هزار تا خواستگارم بیاد 190شون میریزه، اما یه سری آداب و بلدن، آموزش دیدن، اهل رعایتن، دارن بالاخره مراعات میکنن. اینجا دیگه خدا به عظیم قا صلاح نباشه، ازدواج رو به تأخیر میندازه. صلاح نباشه ازدواج رو به تأخیر میندازه. آقای 20 ساله ای که مثلا میخوای ازدواج کنی، آقا پسر شما شاید اون کیس مورد نظرت الان 15 سالشه 14 سالشه، تو باید 5 سال دیگه صبر کنی این کیس مورد نظر مثلا به سن 19 20 سال برسه، بعد بری خواستگاریش کنی. یه ذره دندون رو جیگر بذار، همه چی تحت اوامر خداست، همه چی تحت برنامه های خداست. یا ایها الناس انتم کالمرضا رب العالمین کالطبیب، خدای عالمه که طبیب عالمه. عاشق رضای یزدی یکی از بزرگان و خوبای عالم بود، خدا رحمتشون کنه، از مراجع تقلید مجتهدین بود. ایشون گفتش که از ایشون مقامش خیلی بالا، شادی روش صلوات فرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج، ان شاء الله امشب به حق از زینب سلام الله علیها، پیش از زینب ما رو یاد کنه. از کسایی بودش که بعضی ها میگفتن تو نجف اصلا لنگش نیست، اصلا پیدا نمیشن چه آدمی دیگه. خودتون بگیرید چی دارم میگم دیگه، تیول عرض داشت، خدمتتون عرض شه که تیو سما داشت، ماف زمیر افراد رو میدید، چشم برزخی داشت از اون آدم ها. گفته یکی از شاگرداش گفت یه روز با آشیخ رضا رفتیم مشهد زیارت امام رضا، زیارت کردیم، لحظه که میخواستیم برگردیم یه صحنه عجیبی رو از آشیخ رضای یزدی دیدم، استادمون دیدم. میگه نگاه کردم دیدم که آشیخ رضا داره به زرین امام رضا نگاه میکنه، لحظه که داشتیم ودا میکردیم، حتی آشیخ غلام رضا هم میگه، آشیخ غلام رضا یزدی، دیدم داره نگاه میکنه به زرین، بعد با این دستش به زرین امام رضا اشاره میکنه سه مرتبه با همون زبان یزدی، هی میگه نمخام نمخام نمخام. میگه من شایر تعجب کردم، چرا آقا اینطوری اینجوری میکنه، نمخوام شو الان بذری نگاه میکنه هی میگه نمخوام به همون زبونه. گفتش که عاشق رضا چی شده، چرا اینطوری میکنه، چی میگی به امام رضا؟ برگشت گفت نه منگم نمیگم الان، لحظه ای که دارم از دنیا میرم اون ساعتهای آخر کنار منی تو، اتفاقا اگر از این سوالو بپرسی بهت جواب میدم، الان نمیگم. میگم آخرای عمر عاشق رضای یزدی یادم اومد که اون روز با هم رفته بودیم زیارت، وقتی از زیارت داشتیم برمیگشتیم این صحنه رو ازشون دیدم. میگه اونجا برگشتم ازش پرسیدم که عاشق یادت اون روز به من گفتی قراره که بهم لحظه های آخر عمرت اینو بگی، اون روز چی شده بود، اون روز چه اتفاقی افتاده بود که هی به امام رضا میگفتی نمخوام نمخوام؟ گفتش که حقیقتش من وقتی رفتم زیارت امام رضا، وارد حرم شدم، دیدم خود امام رضا علیه السلام بالای ذریح ایستادن. گفتم که آ جان من یک بیماری دارم، یک مرض پوستی دارم، سودا دارم، یه مرض سودا دارم، پوستم خیلی خارش میگیره، بعضی موقع ها به قدری پوستم رو میخارونم که خون جاری میشه، برای وضوم برای غسلم به مشکل میخورم، آقا این مشکل ما رو حل کن. یا امام رضا اگر شما صلاح بدونید این مشکل ما رو حل کن. بعد امام رضا گفتش به من برگشت فرمود که آشیخ رضا این بیماری تو داره لحظه لحظه مقام تو رو در برزخ زیاد میکنه، رتبت رو در بهشت بالا میبره، این رو باید اگر تحمل کنی اونور مقام بهت میدیم. بعد میگو امام رضا به من فرمود ولی تو مهمون مایی عاشق رضا، اگر بخوای من همین الان مریض تو کاملا برطرف میکنم. شیخ رضا برگشت گفتش که زمانی که امام رضا من گفت کاملا برطرف میکنم، من برگشتم به زری گفتم آه نمخوام نمیخوام بابا درستش کنی، من اون مقامه رو میخوام یا امام رضا. گفتش من این نمخوام من برای این بودش که امام رضا به من نشون داد که وقتی در بلا هستم، در گرفتاری هستم، در مریضی هستم، خدمت شما عرض شد که یک مقام و مرتبه ای داره میره بالا. الان نمیشه خوش به سعادتش. ببین رفقا، اینجوری نیستش که برای ایشون مقاماتش به وسیله بلا و گرفتاری بالا بره و برای من و شما وایسه کناری مثلا خاک بخوره مقاممون بالا نره. به هیچ عنوان اینطوری نیست. ما دو نوع گرفتاری داریم، گرفتاری و خدمت شما عرض شد که فشارهای زندگی، نمیدونم دیگه خودت برو تا تهش دیگه، از مصیبتات گرفته، مریضیات گرفته، بلاها گرفته، همش همین بلاهایی که بر سر ما وارد میشه دو جنس داره، دو نوع داره. یا داره، توجه کنید بچه ها، یا داره گناهان گذشته ما رو پاک میکنه. مؤمنین اینطوری هست، هر بلایی که براشون وارد میشه، مصیبتی که داری، مریضی که داری، این داره گناهان گذشته تو رو پاک میکنه. یا اگر کسی اهل گناه نیست، اهل ترک گناه، یا داره ارتقاء مقام بهش میده. خدا لحظه به لحظه ای که داره او رو بالا، او رو در عذاب که گرفتارش کرده، به قول های دولابی میگفتش که گرفتار یعنی گرفته یار، گرفتار یعنی خدا شما رو گرفته. زمانی که خدا اینها رو میگیره، داره یا مقاماتشون رو میبره بالا یا گناهانشون رو میشوره. پس عجب توفیقی. پس همون میشه که خیلی از فقیرها روز قیامت مقامشون رو میبینن، میگن خدایا راضیم به این فقری که به من دادی. بعضی از دعاهایی که به اجابت نرسید اون بر نشون میدن، میگن خدایا کاش همه دعاهامو به اجابت نمیرسید. و از قضا دست روایاتی که ما داریم، یا ترک گناه، یا داره خدمتش گناهانت بخشیده میشه، پاک کن گناهان گذشته تو، این بلا، این مصیبت، این فشار، اون آبرویی که داره باش بازی میشه، بی آبرویت خدا شاید بعضی موقع ها بکنه. تو وظیفت رو انجام دادی یا نه؟ همیشه این سوال از خودت بپرس، تو وظیفت رو انجام دادی یا نه؟ من بینی بین الله وظیفم رو انجام دادم، ولی دارم الان بی آبرو میشم. بی آبرو بشی، بگو خدای عشقه بی آبرویت میکنه بعضی موقع ها، بی آبرو بشم. این بی آبرو شدن یا پاک کن گناهان گذشته منه، یا چیه رفقا؟ ارتقاء مقام منه. این میشه دوتا. از این دوتا حالت هم برای مؤمنین خارج بفرمایید نیست، همین دو حالت رو داره. در تنگناهای مصیبت و گرفتاری و بلا من بفهمم که خدایا یعنی تو داری، هم داستان لیلی و مجنون دیگه، وقتی که لیلی داشت شیر پخش میکرد که شنیدید همتون، مجنون اومد گفتش که، مجنون تو صف وایساده بود و میخواست شیر بگیره، ظرفشو گرفته رو دستش، بعد همه مردم هم داشتن میدیدن، میدونستن رابطه رو، گفتن الان مجنون بیاد جلو، لیلی چه بکنه برای مجنون؟ الان ظرفشو پر از شیر میکنه، روش مثلا چه میدونم خامه میریزه، پول نمیگیره ازش، چه بکنه براش؟ نوبت مجنون رسید، ظرفو داد به لیلی، زد زمین، ظرفو شکست. مردم نگاه کردن، گفت اگر مردم مجنون گفتن که بابا لیلی دیدی دوستت نداره، دیدی لیلی دوستت نداره، بذار برو، اصلا تو چه به لیلی؟ اینا آدمایی هن که باخت نمیدن، باخت نمیدن. بعضی موقع اگر ما هم سمج وایسیم در خونش، باخت ندیم، برگشت گفتش که من ها چه به لیلی؟ اگر جام من رو بشکست لیلی، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا جام من رو بشکست لیلی؟ بس چرا با ظرف منو شکست؟ یه بیت شعر هست خیلی قشنگه، میگه به سگ کهف نگفتند بمان اما ماند، به سگ کهف نگفتند بمان اما ماند، گرچه تحویل نگیرند مگر باید رفت. گفتش که بابا اگر جام مرا بشکست، اگر با من نبودش هیچ، چه برچه ظرف منو شکسته؟ پس خدا همینه، گرفتارهای عالم گرفته یار عالمن. اینو میگفت نگاه کنید، اینجاشو ببینید چقدر قشنگه. بعد یه چیزی بهتون بگم، یه ذره عرق شرمندگی رو پیشونمون بشینه، کلاسو تمومش کنم، آخر کلاسه. سلمان اصحای میکنم، این بزرگوار خدمت شما عرض شد که اسمش هم یه صلوات بفرستید بچه ها، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما آخر کلاسه بچه نمیشن تا ساعت چند تمومش، آخر کلاسه، آخر کلاسه، سلامت باشید، به امید خدا من 10 دقیقه هم کلاس تموم میشه ان شاء الله. آخر کلاس رو با هم من خدمت شما عرض کنم که بله، اسم لقمان یادم رفت دیگه، بالاخره کلاس آنلاین رو می‌خواستم بگم سلمان، گفتم سلمان نبود، لقمان بود. بله لقمان حکیم. داستانو ببینید بچه‌ها، حواس اینجا، اصلا یه چی میگم الان اینطوری بکنید بعد بنویسید تا خدا اینجاست نگران اینجاست رو بذاریم بریم. لقمان حکیم جوون که بود بچه ها، عبد بود، جوون که بود، برده بود، گفتش که مولا خیلی دوستش داشت، مولاش خیلی دوستش داشت، یعنی هر موقع غذا میخواست درست کنه، هر موقع غذای میومد اول به لقمان میداد، لقمان غذا رو میخورد، غذا که دمون بشه لقمان میخورد، بعد به مولاش هم تعارف میکرد. یعنی مولا هر غذایی که میومد اول به عبدش میداد، اول به لقمان میداد. میگه یه روز مولا خربوزه رو شکوند، یه تیکه از خربوزه رو گذاشت جلوی لقمان، خربوزه رو گذاشت بخور. لقمان شروع کرد به خوردن، چنان با اشتها این خربوزه رو میخورد، یکی یکی بر میداشت با اشتها. یعنی این مولا گفتش که عجب قندی به این دادم. بعد شروع کرد خوردن، از قضا این دفعه به مولا تعارف نکرد، همیشه میخورد به مولا تعارف میکرد، از قضا این دفعه به مولا تعارف نکرد. مولا گفت بفرما، یه خربوزه خوشمزه بهش دادیم، ما رو فراموش کرد. یه خربوزه تموم شد، خربوزه یک تیکه قاچی مونده بود کنار، گذاشته بود کنار، اون تیکه رو مولاش برداشت و گذاشت تو دهنش، تا گذاشت تو دهنش دید زهر ماره، چنان تلخ این خربوزه، گفت سلمان اینقدر تلخ و تو با اشتها میخوردی؟ توجه، گفتش مولای من یک عمر، مولای من یک عمر، مولای من یک عمر از دست تو شیرین خوردم. لقمان گفت اینو، گفت مولای من یک عمر از دست تو شیرین خوردم، یه بار یه چیزی به من دادی که تلخ بود، طوری نیست که. بیس سالته، سی سالته، هفتاد سالته، حوضه تو دوران خانما بعضی بزرگواران 59 ساله مثلا ما داریم، چند سالته بچه؟ خدا بهت 20 سال، 30 سال، 50 سال سلامتی داده، با سر سالم، تن سالم، بدن سالم، 70 سال، 30 سال، هر چقدر با سر سالم رفتی به رخت خواب، این سر سالم رو روی بالش گذاشتی. یعنی مولا حق نداره یه شب مریضت کنه، این سرت رو رو بالشت بیمارستان بذاری؟ 70 سال بهت آبرو داده، غنا داده، ثروت داده، یعنی حق نداره چند سالی که زنده هستی فقیرت کنه، یه کاری کنه که با سیلی صورتت رو سرخ نگهداری، در فشار و مزیقه قرارت بده. یک عمر بهت اطرافیان سالم، نعمت سلامتی داده، یک عمر بهت نعمت امنیت داده، یک عمر بهت نعمت خانواده داده، نعمت رابطه عاطفی داده، یک عمر بهت نعمت داد، تو یه دونه از این نعمتها رو هم نتونستی حق شکرش رو به جا بیاری. اما تا یه موقعی خدا مثلا میخواد یه کاری بکنه که تو قدر اون سلامتیه رو بدونی، قدر قبلش رو بدونی، چنان زمین رو به آسمون میدوزیم که بیا نگاه کن. لقمان گفت مولای من یک عمر بود از دستان تو شیرین خوردم، یه بارم تلخ بخورم چی میشه مگه؟ اون یه عمری که من شیرین خوردم مگه چی کار کردم؟ مگه شکری به جا آوردم؟ که یه بار که تو من تلخ دادی، یه بار که تو من بلا دادی، یه بار که تو من مریضی دادی، یه بار که تو من مشکل خانواده دادی، یه بار که تو من بیکاری دادی، یه بار که تو من مصیبت دادی، وایسم شروع کنم به غر زدن. یه بار که تو من نعمت گرفتی، اون نعمتی که به سلام، من یه بار این جمله رو همیشه تقریبا هر هفته رادیو قرآن اول برنامه صدای نیایش این جمله رو میگم، میگم خدایا شاکریم تو رو، خدایا شکر میکنم به خاطر نعمتهایی که به ما دادی، خدایا شکر میکنم به خاطر نعمتهایی که از ما گرفتی، و خدایا شکر میکنم به خاطر نعمتهایی که اول به من دادی و بعدش از من گرفتی. از من خودم نمیفهمم، همینطوری میگم. خیلی موقع ها به صلاح ماست که نعمتی که میده یه جایی بگیره، همیشه که قرار نیست شیرین شیرین باشه. بعضی موقع ها خدا تلخ و شیرین رو بهت میچشونه، ببینه جنبت چقدره. تو فقط باید شیرین باشه تا خربوزه بخوری؟ تو فقط باید نمیدونم خنک باشه تا آب رو سر بکشی؟ یه موقعی دنیا میزنه یه آب گلالود میذاره جلوی پات، یه موقع یه خربوزه تلخ میذارن رو میزت، یه موقع یه هندونه میذارن که سفید و نارسه، میذارن وسط سفره زندگیت، میگن اینو الان باید بخوری. یه عمر هندونه شیرین خوردی، باید اینو الان بخوری. نه حاج آقا، من یه عمر دارم هندونه تلخ میخورم، یه عمر دارم. ببین رفیق من، ببین رفیق من، اینو میبینی؟ به میگن عمامه. کسی که عمامه سرشه دیگه هیچکی نمیتونه کلا سرش بذاره. اینو بهت گفتم یادت بمونه. نمیتونی تو بگی من از اول زندگیم فقط مصیبت کشیدم، نمیتونی تو بگی من از اول زندگیم فقط دارم بلا میکشم، فقط دارم بیچارگی تحمل میکنم. این یکی از مصادیق، یکی از صفات قطعیه خدا رو تو داره زیر سوال ببری. تو همش داری بلا تحمل میکنی، از اول زندگی پدرت در اومده. بگم چرا فکر میکنی پدرت در اومده؟ چون نمیدونی بقیه دارن چی میکشن. بگم چرا فکر میکنی که الان تو اوضاع زندگی زناشویی و رابطه عاطفیت خیلی خرابه؟ چون نمیدونی بقیه دارن چی میکشن، چون از دعوای بقیه خبر نداری، چون از گیس و گیس کشی بقیه خبر نداری. اینا هم یه دفتریه که لاشو باز نمی کنن بوش در بیاد، به کسی نمیگن این حرفا رو. بعضیا چی عرض کنم خدمتتون، فکر میکنن نه من از اول زندگی بلا کشیدم. نه عزیز من، قرص آرامش رو بری کلیپش رو در کانال ببینید، قرص آرامشی در عالم هستش که اگر اون سینی که همه غم و قصه های عالم درش هست رو وسط این سینی بذارن، بگن تو هم بشین کنارش هر غم و قصه‌ای که دوست داری برداری، راضی نمیشی رفیق، راضی نمیشی که یک مصیبتی رو که برای تو نیست برداری. میگه خدایا غمم، مصیبتم، بیماریم، بلام، همه چی همونی که دادی و فقط میخوام. شما همونی نبودی که الان داشتی تو لایف تو این کلاس میگفتی که من از اول عمرم دارم بیچارگی تحمل میکنم؟ من همونم آجا، اما نمیدونستم بقیه چه بیچاره هایی هم. نمیدونستم اینا دارن چه خب من به همین مصیبت خودم راضی میشم. یه چیزم بگم و به خدا بسپارمتون. یه روز موسی علی نبی نوالی علیه السلام از خدا خواستش که خدا یکی از بهترین بنده ها تو من نشون بده. این یه روایت دیگه است و جداه. خدا بهش گفتش که موسی برو توی اون کوه، توی اون صحرا یه پیرزنی نشسته، اون پیرزن از بهترین بندگان منه. موسی اومد رفت بالای کوه، دید یه پیرزنی نشسته، نه چشم داره، نه دست داره، نه پا داره، نشسته فقط داره میگه خدایا الحمدلله، هی مکره الحمدلله بر نعماتت، بر عنایاتت، الحمدلله الحمدلله الحمدلله. موسی نگاه کرد گفت سلام علیکم پیر زن. پیر زن برگشت گفتش که علیکم السلام یا موسی کلیم الله. برگشت موسی گفت پیر زن تو که چشم نداری، از کجا منو شناختی؟ گفتش موسی همون خدایی که به تو گفت بیای منو اینجا پیدا کنی به منم گفت که الان موسی میاد به دیدنت. گفتش که چیکار میکنی پیر زن؟ گفت دارم شکر خدا به جا میارم الحمدلله. موسی برگشت سوال کردش که پیر زن برای چی داری الحمدلله میگی؟ برای چی داری شکر خدا رو به جا میاری؟ تو که نه دست داری نه پا داری، هیچی نداری، برای چی شکر خدا رو به جا میاری؟ آیا شکرت واقعیه؟ گفت موسی من دارم خدا رو شکر میکنم که به من نعمت داد که بتونم با او صحبت کنم. من دارم خدا رو شکر میکنم که به من توفیق ذکر گفتن داده. من خدا رو دارم برای این شکر میکنم. پیر زن واقعی داری شکر میکنی؟ موسی واقعا دارم شکر میکنم، دارم شکر خدا رو میکنم که اگر به من دست میداد شاید با این دست یه موقعی کاری میکردم که او دوست نداره، گناهی میکردم. موسی دارم خدا رو شکر میکنم که یه موقع شاید من با این دستم یه دست نامحرمی رو لمس کنم، یه حقی رو ناحق کنم. موسی واقعا دارم شکر میکنم که اگر این پا رو من داشتم شاید یه جایی میرفتم که خدا دوست نداشت من اونجا برم. شکر میکنم که این چشم رو به من نداد و گرفت که اگر میداد شاید جایی رو میدیدم که او راضی نبود، جایی رو نگاه میکردم که معصیت میشد، گناه میشد. بماند قصه بعضی از ما آدم ها دیگه، اصرار بر گناه یکی از علامت‌های بدبختی آدم است بچه‌ها. بعضی انقدر عادت کرده ملکه شده براش گناه که دیگه باید اینجا خر بیاریم باقالی بار کنیم. آقا خانوم انقدر حرفو میچرخونه تا بالاخره یه غیبت یه برادر مؤمنی بشه، غیبت یه خواهری بشه، انقدر تو این فضای مجازی بالا پایین میکنه تا بالاخره چشمش به یه صحنه ای که نباید. بعضی همونم دیگه گفت موسی من خدا رو شکر میکنم که به من چشم نداد که یه لحظه حتی گناهش رو به جا بیارم. گفت موسی شکر داره اینا. اینجوریه که انسان از شکایت به رضایت میرسه، از شکایت به رضایت میرسه. اینجوریه که انسان از شکایت به رضایت میرسه. به سگ کهف نگفتند بمان اما ماند، گرچه تحویل نگیرند مگر باید رفت. خیلی ممنونم که امشبم همراه ما بودید. امشبم در یک کارگاه آموزشی دیگه با قدرت و انرژی کنار هم بودیم و تونستیم یه جلسه ای رو جلو ببریم. ممنونم از همراهیتون. بله بله دوستان من دارم تایپ میکنن تا خدا اینجاست نگران بیجاست. جلسه ضبط که شده اونتا صوتش رو سعی میکنیم در کانال بذاریم به امید خدا براتون. ممنونم از همراهی شما. انشالله که خیر و نور و برکت باشه براتون و یه دنیا بهتون چسبیده باشه. یه جمله هم بگم و یا علی یه جمله هم بگم و بچه‌ای که فقط میخوان بمونن شام وفاتم هست. داشتیم از صبر و رضایت هم صحبت میکردیم. شام وفات از زینبم هست. من یه جمله میگم اما اونایی که کار دارن، اونایی که مشکل دارن و گرفتارن خودشون میدونن و خودشون بالاخره داستان رو میدونن چیکار کنن.